أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة قول مشهور بود که تکفیر را در نماز مبتل نماز دانستن. دلیل اولشون صحیح محمد ابن مسلم بود که فرمود حاضر تکفیر فلا تفعل، که مرحوم آقای بروجردی فرمود ظاهر است در ارشاد به مانعیت. مرحوم آقای حائری هم پذیرفت دلالت این صحیحه رو فی حد نفسه بر ارشاد به مانعیت. در مستمسک فرمودن که ما قبول داریم در امثال مقام نهی ظاهره در ارشاد به مانعیته، ولی در مقام چون تکفیر از مظاهر تذلل و خضوع بود و نقلم شده که خلیفه دوم که دید مجوس که اسیر شده بودند تعظیم بزرگان می کنند به این نفع، خوشش آمد و گفت پس در نماز ما خدا را به این نفع تعظیم کنیم. و به هر حال مشهور عامه فتوا دادند به استحباب تکفیر. پس حاضر تکفیر لا تفعل بیش از این زور نداره که ارشاد میکنه به عدم استحباب، یعنی عدم مشروعیت به معنای عدم استحباب. بیش از این دلالت نمیکنه، ولذا نه ازش مبتلیت فهمیده میشه، مبتلیت و مانعیت ازش فهمیده نمیشه، حرمت نفسی هم فهمیده نمیشه. صاحب مدارک اشتباه کرده که از این روایت حرمت نفسی فهمیده. آقای سیستانی هم این بیان رو قبول کردن که ما به عنوان احتمال این رو پذیرفتیم، نه اینکه بگیم ظهور دارد لا تفعل در ارشاد به عدم استحباب، بلکه چون این رو احتمال میدادیم دیگه علم اجمالی منجز شکل نمی گرفت که یا لا تفعل از باب مانعیت تکفیر است در نماز یا از باب حرمت نفسی است و باید احتیاط کنیم. نه، ممکنه از باب حرمت تشریعیه باشه. حرمت تشریعی یعنی ارشاد به عدم امر، لا تصم فی السفر ارشاد است به اینکه امر نداری به صوم در سفر، نه واجب است نه مستحب. نه النبی عن بیع الغرر در معاملات ارشاد است به اینکه بیع الغرر نفوذ ندارد، نه اینکه حرام است. اگر گفتن فلان عبادت حرمت تشریعیه داره، معناش همینه، یعنی نه وجوب دارد نه استحباب. چون نه وجوب دارد نه استحباب، اگر به قصد استحباب بیاوری یا به قصد وجوب بیاوری حرام است، نه اینکه این فعل حرام است، ولو از این باب که قصد استحباب یا وجوب حرام است. روایت دوم صحیحه زراره است که در کافی جلد 3 صفحه 299 آمده که قبلا خوندیم. اذا قمت فی الصلاة فعلیک بالاقبال علی صلاتک فانما یحسب لک منها ما اقبلت علی. مستحباتی رو مطرح میکنه، آدابی رو مطرح میکنه در نماز، در ضمنش میگه ولا تکفر فانما یفعل ذلک المجوس. بعد در انتها می فرماد فإن نزاله کله نقصان من الصلاة. آقای بروجردی فرمودن که خب این ظاهرش اینه که ترک تکفیر از آداب نماز استفاده نمیشه، حرمت وضعیه یا تکلیفیه، یعنی نه استفاده میشه حرمت نفسیه آن، نه استفاده میشه مانعیت آن در نماز. فوقش کراهت استفاده میشه که مشکلی ایجاد نمی کن. مرحوم آی حائری فرمودن که ما معتقدیم تکفیر حرام نفسی است و مکروه غیری، به خاطر همین روایات. حرام نفسی است چون صحیح محمد بن حسین گفت لا تفعل، و ما اگر بودیم این لا تفعل رو میدیدیم میگفتیم ظاهر است در ارشاد به مبتلیت تکفیر فسند، ولی به خاطر روایت علی ابن جعفر که گفت ان فعل فلا یعود له، نگفت فیعید صلاته، میگیم پس نماز باطل نیست، ولی این کار حرام است. حرام نفسی بودن آن را میپذیریم. مکروه غیری هم هست، یعنی موجب نقص نماز هم میشود به قرینه این روایات که در همین صحیح زراره گفت فإن ذلک کله نقصان فی الصلاة، و یا به خاطر روایت دعائم که میگفت تکفیر نکن و ارسال کن یدین را فإن ذلک احرا ان لا تشغل نفسک عن الصلاة. واقعا عجیب به نظر میرسد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فقیه بزرگی بوده، گاهی برخی از مطالب که از دیگران زیاد ممکنه صادر بشه از ایشون وقتی صادر میشه یه مقدار برای انسان تعجب آور هست. مگه میشه شما بیایید از یک طرف مثلا بگید در نماز نگاه به بدن اجنبیه نکن فإن ذلك أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة، عرفیه. حالا دیگه برو به محرم های بالاتر، در نماز چشم چرانی نکن فإن ذلك أحرى، این بهتر هست، احرا هست که فکرت از نماز منحرف نشه. آقا حرامه، باید سیلی بزنی تو گوش این آقایی که این کارو میکنه اگر نوبت رسید به این مرتبه از مراتب نهی از منکر. فإن ذلک أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة یعنی چی؟ فإن ذلک کله نقصان الصلاة یعنی چی؟ فإن ذلک عمل ولا عمل فی الصلاة، بله اینها مکروه وضعی است، یعنی نمازت یک مقدار نقص پیدا میکنه. من نمیخوام بگم از نظر فنی حرف نادرسته، نه درسته، ارتکاب حرام در اثنای نماز ربطی به نماز ندارد، حالا ممکنه یک عنوان ثانوی هم بشود که نماز نقص پیدا کند، مثل تشبه به مجوس که ایشون میگه این موجب میشه مکروه وضعی بشه، والا تشبه به مجوس که موجب بطلان نماز نیست، و یا اون روایاتی که خوندیم. اما به لحاظ مقام اثبات عرفی نیست. از کالکم نمیدونم این قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. اینها معنیش این نیست که اون دیگری خیر این از او اشد و خیرند. دو راه بود، یه راه حق یه راه باطل. میگه این راه حق خیر است از اون راه باطل. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی ذالک از کالکم و اطهر ها اولاء بناتی هن نه اطهر لکم. یعنی اون کاری که اونا میکردن طاهر بود، این اطهره؟ این که نیست. اون که تعتون اون فاحشتن ما سبقکم بها من احد من العالمین، اینها در مقام انتخاب دورا راه حق رو میگفتن احب، ازکا، خیر. نه هیچ، بسیار ادبیات عرفی است. اما بیان بگن آقا داره به بدن لخت، عوض میخوام دیگه مثال شنی بزنم دیگه نتونی اشکال بکنی، داره به بدن لخت یک زنی نگاه میکنه، خیلی هم خوشش میاد وسط نماز، بگیم لا تنظر الا جسد هذه المرأة الاجنبیه به کامله، فإن ذلك احرا ان لا تشغل نفسك عن السلام. گفتن این مطالب عرفیه. چه فرق میکنه شما وقتی میگی که حرام نفسی است تکتف، بعد به یه حرام نفسی رو بگی فإن ذلك احرا ان لا تشغل نفسك عن السلام، فإن ذلك عمل، یه کاریه که مناسب نیست تو نماز انجام بدی. حرفا چی؟ بزن تو گوشش بگو چرا این کارو میکنی؟ جایی که محدود اجتماعی داره. بحث در این نیست که عامه چه میکردن، بحث در این که جمع بین این دوتا مطلب عرفی نیست. از یه طرف شما حرام نفسی میگید، از اون طرف میگید که این روایات که میگفت که لا تو کفر و اصدل یدک فإن ذلک احرا ان لا تشغل نفسك عن الصلاه، میگه آدم بهتر فکرشو مشغول نکنه از نماز. نگاه به جسد برهنه زن اجنبیه میکنه، به شهوت هم میکنه دیگه، بدترش بکنیم. شما بعد مثالاتون همه یه جا، که بهش بگی لا تنظر لا تنظر فإن ذلک احرا ان لا تشغل نفسك عن الصلاه. اگه عربی متوجه نمیشید فارسی ترجمه کنم براتون. تو از کالکم هم اگه نیست اصلا عرفی نیست. تو اونجا هم یه مصادیقش خیلی شده. آقا از افعل و تفضیل لازم نیست، شما که دیگه اینو شنیدید که لازم نیست که مبدع در طرفین وجود داشته باشه. دو تا پیرمرد میگیم ایهما اصغر من الاخر، دو تا بچه میگیم ایهما اکبر من الاخر. مگه نشنیدید آقای زنجانی اون داستان رو نقل میکرد که یک خانی بود در زنجان خیلی ظلم میکرد، بهش گفتن که فلانی یک خدا بیامرزی برای خودت بگذار، این هم به مردم ظلم نکن. گفت گذاشتم یه پسری دارم، اون ایشالله بیاد بعد از من همه میگه سر رعوت به باباش. این افعال و تفضیل دلالت نمیکنه بر وجود مبدع در حتی مفضل، فضلن المفضل علی. خب حالا آقا اطهر معناش این نیست که این اشد و طهارتانه ولی اون طهارت داره.
شما این ادبیات میگم شما اشکالتون اینه، این اشکال شما اونجا میاد.
چه ربطی داره به
این ادبیات میگم؟ لباس نکنیم.
بله بسیار، ما به نظرمون این روایت دلالت بر حرمت نفسیه نمی کنه، دلالت بر مانعیت هم نمی کنه، ولی ظهوری در نفی اینها هم نداره. به قرینه سیاق مجمله. بله نه من نه با حرام وضعی بودن یعنی مانعیت سازگار نقصان من از صلات، نقصان از کمال، یک جور نقصان از تمام و صحت اونم ممکنه باشه. فانه احرار رو ما زدیم به اون ولات و اصل هما استالا، مثل آی حائری که نیومدیم بگیم میخوره به اون ولات و کفر. آی حائری میزنه به ولات و کفر، ما بودیم بابا روایت دعائم میگه ولات و کفر یا ولات هز یده کلیوم نو علا یده کلیوس را و اصل هما استالا فانه احرار، یعنی استال احراز. اگر میخورد اون وقت لباس سیاه میپوشیدیم عزاداری میکنم، ولی که نخور و میگفتیم روایت دعایم سند ندارد. آخه شما نه به سند ایراد گرفتید نه احرار رو زدید به اسدال، همین صاف صاف گفتید که این فعل نو احرار میخوره به ترک تکفیر و دیگه بعدش دیگه توضیح نمیشه کرد، میگه حرام نفسیست در این حال مناسب است که انسان با تکفیر ذهنشو از نماز دور نکنه. طرف وسط نماز تقبیل اجنبیه میکنه، بعد از نماز بهش بگی آکان احرا هلا تشغل نفسک عن الصلاة به تقبیل حاضر مرأت الاجنبیه، اون وقت ببین دادگاه ویژه میاد تو رو بگیره یا نه که با همین حرف تلویج فساد دارید میکنید. آقای بروجردی هم فرمودن این روایات ظهوری در حرمت نداره. اگید آقا فإن ذلك من فعل فإنما يفعل ذلك المجوس دلیل بر حرمت، نه نه رد عامه میکنه، میگه عامه فکر نکنید پیغمبر امر کرد به تکتف، شما که دارید تکتف میکنید این منشأش فعل مجوسه، خودتون رو گول نزنید. اینو میخواد بگه، منافات با این نداره که اصلا حرفش اینه که این تکتف استحباب ندارد، نمیخواد بگه حرام است، ولی شما که فکر میکنید استحبابش رو از پیغمبر گرفتید اشتباه میکنید، شما این استحباب رو از مجوس گرفتید نه از پیغمبر. خب روایت سوم، خب پس این روایت دوم روشن شد. به نظر هیچ کدوم از این آقایون دلالت بر مانعیت تکتف در نماز یا حرمت نفسیان نمیکنه. آقای خویی هم فرموده این موردش تکفیره، عنوان تکفیر تو روایت اومد که همراه با قصد خضوع میشه حرام به عنوان تشریکه. البته ما این رو جواب دادیم، گفتیم تکفیره به قصد خضوع مسابقه با تشریک نیست، ممکنه تکفیر کنه به قصد خضوع از بابی که دوست دارد خضوع بکند یا از بابی که کلی خضوع مستحب است، نه این فرد، این که دیگر تشریک نیست. این غیر از ارشاد به حرمت تشریعی است که ما مطرح میکردیم، اون یعنی ارشاد به عدم استحباب و اینکه اگر به قصد استحباب بیاوری میشود حرام تشریعی. آقای خویی میگن اصلا موردش مورد بود که حرام تشریعی بود، یعنی موردی بود که افراد تکفیر میکردن به قصد استحباب، همینو میگه حرام است این فعل، این فعل خارجی حرام است. نه اطلاق دار. ولوی کسی تکتف و تکفیر بکنه نه به قصد استحباب خاص، به قصد اینکه خودش خضوع را دوست دارد یا به قصد اینکه کلی خضوع مستحب، این مصداقی از مصادیق خضوع، اینکه تشریع نیست. ولی نهی از آن میتونه نهی ارشادی باشه. ارشاد به چی؟ ارشاد به اینکه این کار استحباب نداره، یه وقت توهم نکنید استحباب داره، از این تعبیر میکنن به ارشاد به حرمت تشریع. مثل اینکه کسی جمع کنه بین نماز و رس داره ولا یؤذن لصلات العصر، نه که حرام ذاتیست، این امر نداره استحباب نداره، یه وقت فکر نکنید استحباب داره. ای سیستی گر میخواد بگه امن ندارد این تکتب. حالا اگر یه کسی به قصد امن بیاره تشریح کنه فعل نفسانی شرامه، فعل خارجی شرامه، اون یه بحث دیگه است، راجع به اون اصلا ما بحث نمی کنیم.
فرد خضوع رو اعتبار کنن تشریح نیست؟
بله. نه، شما الان در روز عاشورا، در روز عاشورا لباس مشکی میپوشی یا ایام فاطمیه لباس مشکی میپوشی؟ نمیپوشی؟
نه،
اختراع نکردی. نه، فرق نمیکنه، داری عمل میکنی دیگه. لباس مشکی میپوشی، ایام عاشورا زنجیرزنی میکنی. هیچ کس نمیگه این فعل به عنوان خاص مستحب است. اونی که مستحب است تعظیم شعائر از اظهار جزع هست بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، این مصداقی است از مصادیق اون مستحب.
من اگه الان قرار بذارم فلان چیز خضوع باشه این تشریح نیست، در حالی که
بله. خب روایت سوم، مرسله حدیث، عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له فصل لربک وانحر. میگه به امام باقر عرض کردم راجع به آیه فصل لربک وانحر، فرمود ان نهر الاعتدال فی القیام. اشتباه معنا نکنید نهر را، نهر یعنی اعتدال القیام، یعنی اقامت الصلب و نهر. و قال لا تکفر. بلا فاصله امام فرمود تکفیر نکن. چرا فرمود؟ چون برخی به حضرت علی نسبت میدادن که ایشون ونهر رو معنا میکرد وضع الیدین قریبا نهر، قریبا منهر، اینجور که یک نوع تکتف دیگه، تکتف یکی از مصادیقش اینه. و بعضی هم میگن امام که اینو فرمود به خاطر این بود که این حالت همراه با خم شدن بود، برای اینکه تعظیم رو نشون بده انسان دست به سینه میگذاره خم میشه، و لذا فرمود خم نشو در حال قیام. ولا تو کفر فإن نما یسنع ذلک المجوس. خب اینم بیش از ارشاد به اینکه آقا انحر معناش کفر نیست، بیش از این دلالت نمی کنه، ظهور نداره در حرمت نفسیه و تکلیفیه تکفیر یا مانعیت فی الصلاه، همچه ظهوری نداره. حالا لااقل به قرینه سیاقم بقیهش هم همین بوده دیگه، ولا تلسم ولا تحتفظ ولا تقع ولا تقع ولا تقع، یعنی اقا نکن علا قدمک ولا تفترش ذراعه. روایت چهارم، روایت علی ابن جعفر که هم در کتاب علی ابن جعفر هست هم در قلب الاسناد این روایت. علی ابن جعفر میگه قال اخی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام فرمود قال علی ابن الحسین علیه السلام وضع الرجل اهدا یدی علی الاخرى فی الصلات عملون و لیس فی الصلات عمل، وسائل جلد 7 صفحه 266. خب یعنی چه؟ معنای این که تکفیر، تکفیر هم تازه نگفت تو این روایت، تکفیر نگفت، همون تکتف رو گفت، یعنی آی خویی جای دیگه میگفت، گفت تکفیر، تکفیر مسابق است با قصد خضوع مصداق تشریع محرم است، اینجا تعبیر وضع یدین علی الاخرى هست فی الصلاه، ولو تشریع همراهش نباشد. فرمودن وضع رجل اهدا یدیه علی الاخرى فی الصلاه عملون و لیس فی الصلاه عمل. خب یعنی چه لیس فی الصلاه عمل؟ مبهمه. یا باید بگیم که چون در نماز عمل نیست، حالا کسی بدنش میخاره بدنشو بخارونه، اونم عمل دیگه، سرش میخاره سرشو بخارونه، عمل دیگه، چجور میگید هازا عملون ولیس فی الصلات عمل؟ یا باید بگیم مکروه عمل اجنبی که منافات با خضوع داره، یا باید اینجور معنا کنیم، یا بگیم اون عملی که به قصد این که جزء نماز است می آورید، یا عملی که زائد بر اجزا و شرایط و مستحبات نماز است می آورید به قصد این که در نماز مستحب است، این کار رو نکنید. بلکه باید توجیه کنیم، نمیشه به اطلاق شخص کنیم. وضع الیدین علی الاخرى، وضع احدى الیدین علی الاخرى عمل است و در نماز عمل نیست. یعنی چی؟ اگر میگید عمل ماهی صورت صلات، که عمل ماهی صورت صلات نیست که. اگر میگید مطلق عمل، واقعا ما در نماز مطلق عمل رو باید ترک کنیم، بدنمون رو نمیتونیم بخارونیم. چجور شد وضع الید یمنا علی الیسرا عمله، ولی استال الیدین علی الفخذین و عمل نیست؟ پس باید توضیح کرد.
این عمل تعبدن
عرفی نیست. تعبدن میگه التکتف عملون،
این عمل و عمل
ولا عمل فی الصلا. خب بگو لا تفعل، عرفی نیست اینجور تعبیر کردن. در این روایت یا باید بگیم مراد از عمل، آقای بروجردی فرموندن، احتمالات رو بگم، آقای بروجردی مراد عمل تصنعیه، عمل غیر طبیعی. عمل تصنعی هم ولا عمل تصنعی فستم، حالا یه توجیه دیگه. تصنعی حالا عربیش چی میشه نمیدونم. بله بله، یکلف نفسه علا عمله، عمل تصنعی. های توجیه و الا معنای ولا عمل فسر، یعنی ولا عمل تصنعی فسر، یعنی عملی که خلاف طبعه. یا باید اینجور توجیه کنیم، یا باید این مراد اینه که لا عمل فسرات مراد اون عملی است که به قصد تشریع میاری، به قصد جزئیت میاری، یا به قصد استحباب خاص میاری، اینا نباید تو نماز بیاری. یا باید همونه باید کراهت کنی، بگیم عمل زائد بر نماز که انسان محاسنش رو بخارونه، بدنش رو بخارونه، اینا مکروهه. به هر حال دلالت بر حرمت تکتف یا مبتلیت تکتف در نماز نمی کنه.
نادر به فعل آمد، این کاری که آمد انجام می ده عمله، یه اون که مواردی که دستشو بخارونه
چه؟ اونم عمله دیگه، دست خاروندن هم عمله دیگه. ولا عمل فی الصلاة، داره کبرا و صغرا می چینه، کبرا و صغرا می چینه. التکتف عمل ولا عمل فی الصلاة. خب این کبرا و صغرا رو ما نمیفهمیم یعنی چی.
کاری که عامه دارن انجام میدن رو میگه عمله، پس شما نمیتونید اطلاق ازش بگیرید بگید ولو برای خاروندن درس،
بعد میگید ولا عمل فی الصلاة. این عمل است و این عمل در نماز نیستی که کبرا و صغرا نشد. میگید هازا عمل ولا عمل فی الصلاة، کبرا داری ذکر میکنی، کبرا یعنی چه؟ بالاخره باید توجیه کنید دیگر.
توجیهش قرینه داره، این توجیه قرینه داره، مابقیش اطلاق داره، در خب. همین حد از اطلاقش درست داره، مابقیش هم.
بالاخره یکی از این توجیه هایی که ما کردیم، یا باید همون عمل تصنعی که آقای بروجردی میگن عمل خلافت هم، یا باید بگید عملی که به قصد اینکه جزء نماز است یا مستحب خاص است در نماز می آورید و این نباید بشود، نماز توقیفی است، نباید این کار رو بکنید. یا باید بگید که مطلق عملی که منافی با اقبال به نماز داره اونا مکروهه. باید اینجور توجیه کنید دیگه. حالا اجازه بفرمایید. روایت پنجم، روایت دیگر علی بن جعفره. آیون به ما اشکال کردن که این روایت فقط تو کتاب قربل تو کتاب علی ابن جعفر اومده، تو قرب الاسناد نیومده، ولذا مطمئن نمیشیم که در اصل کتاب علی ابن جعفر بوده. حالا دیگه به حسب ظاهر اشکال وارده. اونایی که مثل آقای خویی کتاب علی ابن جعفر براشون مهمه، صاحب وسائل میگه و فی کتاب علی ابن جعفر، کافیه سند داشته صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر. آقای خویی اینطور میگن، آقای سعد اینطور میگفتن، مرحوم آقای تبریزی اینجور میفرمون. به نظر ما این درست نیست. ما بارها گفتیم صاحب وسائل هیچ فرقی با ما نداره، تازه ما وضعمون بهتره، نسخه های مختلف پیشمون هست. صاحب وسائل یه نسخه ای داشت که آقای زنجانی میگفت نسخه کافیش مغلوطه بود، تو کتابخونه آستان قصد رضوی هست، بر اساس اون مینوشت. کتاب علی ابن جعفر هم با یک سند خیلی عجیب و غریب رسیده دست ایشان و دست علامه مجلسی و به هم دیگه اجازه دادن. کتاب معروفی نبوده، ولذا تشکیک در این سند جا داره. سأل تو عن الرجل يكون في صلاته ايضا اهدى يده على الاخرى بكفه او ذراعه قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له فان فعل فلا يعود له. که آقای حائری به استناد این روایت و همینطور آقای خویی گفتن که معلوم میشه که پس تکتف مبطل نماز نیست. اگرم صحیح محمد ابن مسلم ظهور داشت در ارشاد به مبتلیت تکتف، دیگه این روایت نفی میکنه مبتلیت آن را. آقای حائری هم گفت به برکت این روایت من از مبتلیت که ظاهر صحیح محمد ابن مسلم رفعیت میکنم، میگم پس حرمت نفسیه داره. آقای بروجردی هم فرمودن خب این روایت دلالت بر حرمت نفسیه میکنه. اون روایتی هم که میگفت تشبه به مجوسه، خب اونم همینطور. ولیکن چون لم یذهب الیه احد من الاصحاب، ما همون مبتلیت رو قائلیم، حرمت نفسیه رو قائل نمیشیم. میگیم آقا آقای بروجردی خدا رحمتت کنه، شما استظهار کردی از صحیح محمد ابن مسلم ارشاد به مانعیت، آقای حائری هم اینطور مثل شما بود، ولی به خاطر این روایت علی ابن جعفر که در سندش نه شما مناقشه کردید نه آقای حائری مناقشه کرد، آقای حائری دست برداشت از ظهور صحیح محمد ابن مسلم در ارشاد به مانعیت. شما میفرمایید نه من دست بر نمیدارم چون مفاد این روایت حرمت نفسیه تکتف نه مبتلیت آن، و احدی از اصحاب این رو قائل نشده. ما قدما رو نمیدونیم، ولی صاحب مدارک و صاحب معالم که قائل شدن. بعدم یه مسئله ای که مورد اختلاف بوده، ابوالصلاح حلبی قائل به کراهت شده، محقق در معتبر قائل به کراهت شده، مسئله ای که ذات اقواله. چجوری ما بیاییم بگیم لم یذهب احد من الاصحاب الى الحرمت نفسیه؟ خب اگه قائل به حرمت نفسیه نشدن، خب این دلیل بر عدم مبتلیته. شما بگید مبتل نیست، حرمت نفسیه هم کسی قائل نشده، قائل به کراهت بشید. این که کسی قائل به حرمت نفسیه نشده پس ولش کن، همون مانعیتی که صحیح محمد ابن مسلم میگفت ما هنوز آن را میگوییم، بچی نداره. اولا قائل به حرمت نفسیه شدن بعضی ها، صاحب معالم صاحب مداره نشدن، چرا دست از دلالت این روایت بر نفی مبتلیت بر میدارید؟ نفی مبتلیت رو بگید، از ظهور صحیح محمد بن مسلم در مبتلیت رفعیت کنید. بعد حالا میرسیم سراغ نهی تکلیفی. شما بگید کسی قائل به نهی تحریمی نشده، خب بگید نهی کراهتی، مگر اینکه اصلا کاری بین ادله نداشته باشید. مثل امام که تو بحث نجاست اهل کتاب میگن روایات واضحه که اهل کتاب طاهرن، مثلا شبهه نداره. خب آقا چرا فتوا میدی به نجاست کفار مشرکین و اهل کتاب؟ میگه برای اینکه فهم من بیشتر از خودم و اصحابی و دین من، نه فهم من بیشتر از اوناست نه دین من. قدما و اصحاب این روایات در مرام منظرشون بود و دلالت این روایات بر طهارت اهل کتاب واضح بود. جمع عرفی بین این روایات استفاده کنیم، طهارت اهل کتاب واضح بود، هیچ کس فتوا نداد به طهارت اهل کتاب، قائل به نجاست اهل کتاب شدن. معلوم میشه یه خللی تو این روایات هست. خب شما اگر 10 تا روایت هم میگفتی به ابا، میگفت 10 تاش هم خلل داره، 20 تا میگفتی 20 تاش هم خلل داره، اون دیگه نمیشه بحث کرد. آقا باید زیر بناها رو اشکال گرفت که نه آقا اجماعی نیست مسئله نجاست اهل کتاب، کاری که آقای صدر در فقه کرد. ولی راجع به روایت نمیشه اشکالی گرفت. اگر روان آقای بروجردی هم اینجا میگن خب واضح بوده بین قدما مبتلیت تکتف، خب اصلا این روایات رو برای چی بحث میکنیم؟ اعراض از اعراض اگر به این معنی اجتهاد کردن جمع کردن بین روایات، نه مانع نیست. حالا ما که اصلا اعراض و مانع نمیدونیم، نظر آقای بروجردی رو اگر میخوایید اصحاب اگر جمع کنم بین روایات به یک جمع اجتهادی، اون که اعتباری نداره. خب روایت ششم رو هم و ان ردو لعادو لمانهو عن، یعنی چی؟ یعنی اهل جهنم رو که اون همونو میگه رب برجعونه حالا لعلی عمل و صالح، میگه اگر برشون هم گردون به دنیا لعادو لمانهو عن، باز تکرار میکنن اون کار گناهانشون. اینجا میگه تکتف نکنید و ان فعل فلا یعود له، اگر یک بار تکتف کردی بار دیگه نکنی. ها نگفت اگر یک بار کردی نمازتو عاده کن. و نسل در چیه؟ نسل در نفی مبتلیت دیگه، نگفت نمازتو عاده کن. و میگه و این فعل فیعید و صلاته، نه این فعل فلا یعود له. خب روایت عرض شود خدمتتون که ششم هم بخونیم و این بحث رو در اینجا فعلا تموم کنیم. روایت ششم روایت حدیث 400 است، خصال از علی علیه السلام در میکنه لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائمان و یاد الله یتشبه به اهل الکفر یعنی المجوس. آی خوی میگن که من سند اینو قبول دارم چون در رجال کامل زیارات، خیالتون راحت، بعدها برگشت، ولی دلالتشو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه تکتفی که مجوس انجام میدادن به قصد خضوع بود دیگه. امام فرموده شبیه او رو انجام ندید در نماز. خب منم میگم انجام ندید. چرا؟ برای که اگر شما مثل مجوس قصد خضوع بکنید میشه تشریع، تشریع حرامه. اما اگر کسی تکتف بکنه نه به قصد استحباب، اون دیگه تشریع نیست. آقا مجوس مگه میگفتن خدا گفته این کارو بکنید؟ کی مجوس میگفتن خدا گفته؟ نو از دومو بهی عمرا انا، ما یه کاری دوست داریم انجام میدیم برای تعظیم عمر. یکی میگه منم دوست دارم تو نماز این کار بکنم برای تعظیم خدا. خدا امر کرده؟ ابدا. جزء نماز؟ ابدا. اطلاق رو باید میگیره دیگه. ولذا این بیان آقای خویی تمام نیست، ما سند روایت رو اشکال میکنیم. اما این که سند رو اگر قبول بکنیم آیا دلالت میکنه بر مبتلیت یا بر حرمت نفسیه، خب این بحثی است که انشاءالله دیگه روز دوشنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.